دو. کودکستان را در مدرسه ابتدایی برین ماور در پاییز 1969 شروع کردم. با دو امتیاز توانایی خواندن کلمات اساسی و برادر کلاس دومم که محبوب بود. مدرسه ساختمانی آجری و چهار طبقه با حیاتی در جلو بود که فقط دو خیابان با خانه ما فاصله داشت. با دو دقیقه پیاده روی یا اگر مثل کریگ می دویدی یک دقیقه ای به آنجا می رسیدی. خیلی زود از مدرسه خوشم آمد. معلمم را دوست داشتم. زن کوچک‌اندام سفید پوستی به نام خانم باروز که به نظرم بسیار پیر می آمد، اما احتمالاً 50 و اندی سن داشت. کلاس او پنجره های آفتابگیر بزرگ، مجموعه ای از عروسک ها برای بازی و اتاق بازی مقوایی قولپیکری در عقب اتاق داشت. با تعدادی از بچه ها که مثل من مشتاق آنجا بودند، دوست شدم. به توانایی خواندنم دلگرم بودم. در خانه کتاب‌های دیک و جین را به لطف کارت‌های کتابخانه مادرم شخم زده بودم و از این رو با شنیدن اینکه در کودکستان خواندن کلمات جدید را با دیدن آنها یاد می‌گیرم بسیار هیجان زده بودم. مقرر شد فهرستی از رنگ‌ها را یاد بگیریم، نه تصویرشان، بلکه خود کلمات را. قرمز، آبی، سبز، سیاه، نارنجی، بنفش، سفید. در کلاس خانم باروز هر بار یکی از ما را امتحان می کرد. یک سری کارت مقوایی را بالا می گرفت و از ما می پرسید چه کلمه ای به رنگ سیاه روی آنها نوشته شده. یک روز دیدم دختران و پسرانی که تازه با آنها آشنا شده بودم برخواسته و می کوشند کارت های رنگی را بخوانند. به درجات مختلف موفق می شدند یا شکست می خوردند. وقتی اشتباه می‌خواندند به آنها گفته می‌شد بنشینند. فکر می‌کنم قرار بود نوعی بازی باشد، همانطور که مسابقه املا هم نوعی بازی بود، اما می‌توانستی دسته‌بندی ظریف و ته‌نشین شدن حس حقارت را در بچه‌هایی که نتوانسته بودند مثلا قرمز را شناسایی کنند ببینی. البته این قضیه مربوط به 1969 در مدرسه دولتی در ساوت ساید شیکاگو بود. هیچکس درباره عزت نفس یا رشد ساختار فکری افراد حرفی نمی‌زد. اگر یادگیری را از قبل در خانه شروع کرده بودی، در مدرسه به خاطرش پاداش می‌گرفتی. باهوش یا با استعداد خوانده می‌شدی که دست بالا فقط اعتماد به نفست را تشدید می‌کرد. امتیازها به سرعت انباشته می‌شدند. باهوشترین کودکان کلاس کودکستان من تدی پسری کره آمریکایی و کیاکا دختری آفریقایی آمریکایی بودند که هر دو تا سالها زرنگترین شاگردها باقی ماندند. تقلا می کردم پا به پای آنها جلو بروم. وقتی نوبتم شد که کلمات روی کارتهای معلم را بخوانم، برخواستم و تمام تلاشم را کردم. تند و بیوقفه و بدون تقلا خواندم. قرمز، سبز و آبی. البته بنفش ثانیه ای وقت گرفت و نارنجی سخت بود، اما وقتی حروف سین، ف، ی، دال را نشان داد کاملا خشکم زد. گلویم فورا خشک شد، دهانم شکل عجیبی گرفت و وقتی مغزم داشت دیوانه وار تقلا می کرد و سعی می کردم کلمه را به خاطر بیاورم، نتوانستم صدایی ادا کنم. خفگی واقعی بود. ضعف عجیبی در زانوهایم احساس کردم. انگار می‌خواستند خم شوند. اما پیش از آن که این اتفاق بیفتد، خانم باروز دستور داد بنشینم. و دقیقاً همان لحظه کلمه را به وضوح و بی‌نقص به یاد آوردم. سفید، سفید، کلمه سفید بود. آن شب دراز کشیده روی تخت و عروسک های پارچه ای کنار سرم فقط به سفید فکر کردم. کلمه را از ابتدا به آخر و برعکس هجی کرده خود را بابت حماقتم سرزنش کردم. شرمساری چون باری سنگین بود، مثل چیزی که هرگز نمی توانستم آن را از دوشم بردارم. هرچند می دانستم والدینم اهمیتی نمی دهند که هر کلمه ای را درست بخوانم. فقط می خواستم موفقیت کسب کنم. یا شاید نمی‌خواستم تحت نام ناتوانی از کسب موفقیت معاف شوم. مطمئن بودم که حالا معلمم مرا به عنوان کسی که نمی‌توانست بخواند یا از آن بدتر تلاشی نمی‌کند می‌شناسد. تمام ذهنم با ستاره های طلایی کوچکی مشغول بود که خانم باروز به تدی و کایکا داده بود تا به نشانه موفقیتشان یا شاید به نشانه اینکه از بقیه ما برتر بودند به سینه بزنند. هرچه باشد هر دوشان بدون ذره ای مکس همه رنگ ها را درست خوانده بودند. صبح روز بعد از معلم خواستم دوباره از من بپرسد تا جبران کنم. وقتی خانم باروز جواب منفی داد و گفت ما بچه ها کارهای دیگری برای انجام دادن داریم، اصرار کردم. بیچاره بچه هایی که مجبور بودند مرا تماشا کنند که برای بار دوم کارتهای توی دست معلم را می‌خواندم. و این بار آرامتر پس از تلفظ هر کلمه مکس می کردم تا نفس بکشم و نگذارم اعصابم کارکرد مغزم را مختل کند. و این دفعه نتیجه داد و کلمات سیاه، نارنجی، بنفش و به ویژه سفید را خواندم. این بار حتی قبل از اینکه حروف روی کارت را ببینم با صدای بلند سفید را فریاد زدم. دوست داشتم تصور کنم خانم باروز تحت تاثیر این دختر سیاه پوست کوچک قرار گرفته که شجاعت دفاع از خود را دارد. نمیدانستم آیا تدی و کایکا اصلا متوجه چنین چیزی شده بودند یا نه. عجله داشتم که نشان پیروزیم را به رخ بکشم. آن بعد از ظهر با سر افراشته و یکی از آن ستاره ها روی بلوزم به خانه رفتم. در خانه در دنیایی از ماجراهای شورانگیز و دسیسه ها زندگی می کردم. خود را در دنیای عروسک هایم که روز به روز تعدادشان بیشتر می شد غرق و با آنها خیال پردازی می کردم. در این دنیا تولد بود، دشمنی و نزاع و خیانت، امید بود و نفرت و گاهی روابط جنسی. ترجیح من برای گذراندن وقت بین مدرسه و شام نشستن در محوطه بازی مشترک من و کریک بود و پخش کردن باربی هایم روی زمین، آب و تاب دادن به سناریوهایی که برایم مثل خود زندگی واقعی بودند و گاهی هم عروسک های جنگی کریک را در قصه وارد می کردم. به هر عروسک باربی و هر عروسک جنگی شخصیتی نسبت می دادم. همچنین مکعب‌های کهنه شده ی الفبا را که مادرم سال‌های قبل از آنها برای آموزش حروف الفبا به ما استفاده کرده بود به کار می‌گرفتم. به آنها هم نام و زندگی درونی می‌بخشیدم. به ندرت به بچه‌های همسایه که بعد از مدرسه بیرون بازی می‌کردند می‌پیوستم و دوستان مدرسه‌ام را هم به خانه دعوت نمی‌کردم. بخشی به این دلیل که بچه زودرنجی بودم و نمی‌خواستم کسی به عروسک‌هایم دست بزند. به خانه دختران دیگر رفته و صحنه‌های وحشتناکی دیده بودم. باربی‌هایی که موهایشان کنده یا صورت‌هایشان با ماژیک خط خطی شده بود. و در مدرسه یاد گرفته بودم که تحرک بچه‌ها گاهی می‌تواند برهم زننده نظم باشد. در پس زمینه ی هر صحنه زیبایی که ممکن است در زمین بازی بچه‌ها شاهدش باشید، نوعی از ظلم و جور، دسته‌بندی‌ها و اتحادها نهفته است. در آنها ملکه های زنبور، گلدورها و نوچه های آنها حضور دارند. خجالتی نبودم، اما مطمئن هم نبودم که به کسافتکاری های زندگی خارج از مدرسه نیاز دارم. در عوض، تمام انرژیم را صرف زندگی بخشیدن به خودم، به عنوان تنها نیروی حیات بخش جهان کوچکم می کردم. اگر کریک پیدایش می شد و جسارت به خرج می داد که چیزی را جابجا کند، شروع به جیغ زدن می کردم. البته وقتی لازم بود او را می زدم، معمولا مشتی مستقیم وسط کمرش. نکته این بود که عروسک ها و لگوها به من نیاز داشتند تا با آنها جان ببخشم و من هم با وظیفه شناسی این کار را انجام می دادم و یکی پس از دیگری بحران های شخصیم را بر آنها تحمیل می کردم. مثل خدایی خوب آنجا بودم تا رنج کشیدن و رشد آنها را ببینم. همزمان از پنجره اتاق خوابم می توانستم اکثر اتفاقات دنیای واقعی محلمان را ببینم. عصرها آقای تامسون مرد قد بلند آفریقایی آمریکایی را که صاحب ساختمان سه‌واحده آن سوی خیابان بود می دیدم که گیتار باس بزرگش را درون صندوق عقب کادیلاکش می گذارد و برای اجرای موسیقی به کلوب های جاز می رفت. خانواده مکزیکی مندوزا را می دیدم که پس از روزی طولانی از رنگ کردن خانه ها در وانتی پر از نردبان از راه می رسیدند و جلوی نرده ها سکهایشان او کنان از آنها استقبال می کردند. محله ما متوسط نشین و متشکل از ترکیب نژادهای مختلف بود. کودکان همدیگر را نه بر اساس رنگ پوست بلکه بر اساس اینکه چه کسی بیرون و آماده بازی است پیدا می کردند. دوستان من عبارت بودند از دختری به نام ریچل که مادرش سفید پوست بود و لهجه انگلیسی داشت. سوزی، دختری با موهای فرفری قرمز و نوه مندوزا وقتی به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگش می آمد. ما ترکیبی رنگارنگ از این اسمهای خانوادگی بودیم. کانسوپانت، ابو آصف، یاکر و رابینسون. و زیادی کوچک بودیم که متوجه شویم همه چیز در اطرافمان به سرعت تغییر می کند. در سال 1950، 15 سال پیش از اینکه والدینم به ساوت شور نقل مکان کنند، 96% محله سفید پوست بودند. زمانی که در سال 1981 به دانشگاه رفتم، حدود 96% سیاه پوست بودند. من و کریگ تا اندازه‌ای در تضادهای چنین جریانی بزرگ شدیم. ساختمان‌های دوروبر ما، خانه خانواده‌های یهودی، مهاجران، خانواده‌های سفید پوست و سیاه پوست، خواه آنها که می‌بالیدند و خواه آنان که رشدی نمی‌کردند بود. در کل، مردم به چمن‌هایشان رسیدگی می‌کردند و مراقب بچه‌هایشان بودند. آنها برای روبی چک می‌نوشتند تا بچه‌هایشان بتوانند پیانو یاد بگیرند. در واقع، مثل خانواده من، احتمالاً جزء فقرای محله بودند. ما جزء معدود افرادی بودیم که می دانستیم خانه ای از خود نداشتند و مثل ما که در طبقه دوم خانه روبی و تری ساکن بودیم، آنها هم همان وضع را داشتند. ساوتشور هنوز مانند سایر محله ها دچار نوسان نشده بود که برای زندگی بهتر به هومه ها پناه برده بودند، مشاغل محلی یکی یکی تعطیل می شدند و آفت در جان محله هایشان افتاده بود. اما تغییر به وضوح شروع شده بود. ما هم اثرات این انتقال را به ویژه در مدرسه حس می کردیم. کلاس دوم دبستانم به ویرانه ای از کودکان غیر قابل کنترل تبدیل شده بود که وسایل تحریرشان را به هوا پرتاب می کردن. چیزی که تا آن زمان نه برای من و نه برای کریگ معمول نبود. به نظر می رسید همه اینها تقصیر معلمی است که نمی دانست چگونه کودکان را کنترل کند و حتی به نظر نمی رسید بچه ها را دوست داشته باشد. از آن مهمتر، روشن نبود اصلا کسی از ناتوانی معلم در کنترل بچه ها ناراحت باشد. دانش آموزان از این مسئله بهانه ای ساختند برای شلوغ کاری و به نظر می رسید معلم فکر می کند ما بدترین هستیم. از دید او، ما کلاسی از بچه های بد بودیم. هرچند راهنمایی نداشتیم و ساختاری برای من تعریف نشده بود و به ماندن در زیرزمین ترسناک و کم نور مدرسه محکوم شده بودیم. هر ساعت کلاس جهنمی و طولانی بود. من غمگین پشت میزم روی صندلی سبز به رنگ استفراغ، چون دهه 1970 آن رنگ رنگ رسمی بود، می نشستم. چیزی یاد نمی گرفتم و منتظر زنگ ناهار می ماندم. تا زمانی که دیگر می توانستم به خانه بروم، ساندویچی بخورم و سر مادرم غر بزنم. در کودکی هر وقت عصبانی می شدم، تقریبا سر مادرم خالیش می کردم. وقتی درباره معلم جدید با غضب حرف می زدم، او با متانت گوش می داد و چیزهایی می گفت مثل آخه عزیزم و آخه واقعا؟ او هرگز در برابر درشتگویی من موضع نمی گرفت، بلکه ناامیدی مرا جدی می گرفت. اگر مادرم کس دیگری بود، حتما بر ادب تاکید می کرد و می گفت فقط برو و نهایت تلاشتو بکن. اما او تفاوت را می دانست، فرق بین نق زدن و اندوه را می دانست. بدون اطلاع من به مدرسه رفت و یک هفته بعد با مسئولان مدرسه رایزنی کرد که باعث شد من و دو نفر دیگر از بچه های درسخانه کلاس بی سر و صدا بیرون برده شدیم و امتحاناتی از زمان گرفتند و حدود یک هفته بعد به طور دائم ما را در کلاس سوم که روشن و منظم بود نشاندند. معلم آن کلاس لبخند می زد و در کنترل کلاس جدی و کارش را بلد بود. این حرکتی کوچک اما سرنوشت ساز بود. آن زمان دائم از خود می پرسیدم چه اتفاقی برای همه کودکانی می افتد که در آن زیر زمین با معلمی که نمی توانست درس بدهد تنها مانده بودند. حالا که بزرگ سالم، درک می کنم که بچه ها در سن پایین هم می فهمند چه زمانی اهمیتی به آنها داده نمی شود. می فهمند بزرگترها کار چندانی برای کمک به آنها انجام نمی دهند. خشم آنها از این مسئله خود را به شکل بی‌نظمی بروز می‌دهد. تقصیر آنها نیست. آنها بچه‌های بدی نیستند. فقط تلاش می‌کنند از شرایط بد نجات پیدا کنند. البته در آن زمان فقط خوشحال بودم که از آن کلاس فرار کردم. اما سالها بعد فهمیدم مادرم که ذاتاً سرسخت و آرام، اما در کل رک‌ترین آدم هر جمعی بود، معلم کلاس دوم را پیدا کرده و به مهربانه‌ترین لحن ممکن به او گفته بود به درد معلمی نمی‌خورد و بهتر است صندوقدار داروخانه شود. زمان که پیش می‌رفت، مادرم ترغیبم می‌کرد بیرون بروم و با بچه‌های محله بازی کنم. امیدوار بود یاد بگیرم مثل برادرم اجتماعی باشم. همانطور که قبلا اشاره کردم، کریگ بلد بود کاری کند که هر کار سختی به نظر آسان بیاید. او در آن موقع در زمین بسکتبال بازیکنی برجسته، جسور و چابک بود و به سرعت قد می کشید. پدرم او را به سوی سخت‌ترین رقابت‌هایی که می توانست بیابد سوق می داد و بعدها کریگ را تنها به سراسر شهر می فرستاد تا با بهترین بچه‌های شهر بازی کند. اما آن زمان او را رها کرده بود تا با استعدادهای محله کلنجار برود. کریگ توپش را بر می داشت، از خیابان عبور می کرد تا به پارک روزنبلوم برود. از جلوی میله های بازی بچه ها و سرسره هایی که من دوست داشتم رد می شد و بعد از خطی نامرئی عبور می کرد و میان ردیفی از درخت ها ناپدید می شد و به انتهای پارک، جایی که زمین های بسکتبال بودند، می رفت. آنجا را مغاکی ژرف تصور می کردم. جنگل تاریک مرموزی پر از مست‌ها و اشرار و حوادث جنایت‌آمیز. اما وقتی کریگ رفتن به آنجا را شروع کرد، ذهنم را روشن کرد و گفت که واقعاً هیچ کس در آنجا انقدر بد نبود. به نظر می رسید برای برادرم بسکتبال هر مرزی را در می نوردد. بسکتبال به او یاد داد که وقتی می‌خواهد در بازی مانعی را از سر راه بردارد، چگونه به غریبه ها نزدیک شود. یاد داد چگونه با حریفی که رجز می‌خواند و در زمین بازی سریع‌تر است، دوستانه و دقیق حرف بزند. بسکتبال همچنین به او کمک کرد از افسانه‌های مختلف محله و از اینکه کی به کیست و چی به چی پرده بردارد و این احتمال را تقویت کند. چیزی که تا مدت‌ها شعار پدرم بود که اکثر آدم‌ها اگر با آنها خوب رفتار کنید خوب هستند. حتی مردان سطحی که جلوی مشروب فروشی پلاس بودند، وقتی کریگ را می‌دیدند گل از گلشان می‌شکفت. او را صدا می‌زدند و دوستانه با او دست می‌دادند. ناباورانه ازش می‌پرسیدم چطور اونا رو می‌شناسی؟ شانه بالا می‌انداخت و می‌گفت نمی‌دونم، اونا منو می‌شناسن. 10 ساله بودم که بالاخره آنقدر آرام شدم تا ریسک کرده و تنهایی بیرون بروم. تصمیمی که بیشتر ناشی از کسالت در خانه بود. تابستان بود و مدرسه تعطیل. من و کریگ هر روز سوار اتوبوس دریاچه میشیگان می شدیم تا به اردوی تفریحی که به وسیله شهرداری در پارک جلوی ساحل اداره می شد برویم. اما ساعت 4 به خانه برمی گشتیم. هنوز ساعتها تا تاریک شدن هوا مانده بود. عروسک‌هایم دیگر چندان برایم جذاب نبودند و به دلیل نبود دستگاه تهویه بعد از ظهرها آپارتمانمان به طرز غیر قابل تحملی گرم می‌شد. بنابراین من هم شروع کردم دنبال کریگ راه افتادن و دیدن بچه‌هایی که نمی‌شناختم. در کوچه پشت خانمان شهرکی کوچک به نام یوکلید پارک وی قرار داشت که شامل حدوداً 15 خانه در اطراف یک فضای سبز عمومی بود. مثل بهشت بود، آری از اتومبیل و پر از بچه هایی که بیسبال یا طناب بازی می کردند یا روی ایوان نشسته بودند و وقت می گذراندند. اما قبل از اینکه به جمع دختران همسن خودم که در آنجا بودند بپیوندم، با آزمونی مواجه شدم. این آزمون به شکل دیدی ظاهر شد. دختری که به مدرسه کاتولیک آن نزدیکی می رفت. دیدی ورزشکار و زیبا بود، اما صورتی اخمالود داشت و همیشه آماده چشم‌قرره رفتن بود. او اغلب روی ایوان خانه‌شان کنار دختر معروف‌تری به نام دنین می نشست. رفتار دنین همیشه دوستانه بود، اما به نظر می رسید دیدی مرا دوست ندارد. نمی دانم چرا. هر بار به یوکلید پارک وی می رفتم، حرفایم را با نظراتش قطع می کرد، طوری که گویی فقط حضورم روز همه را خراب کرده بود. هرچه تابستان پیش می رفت، نظرات دیدی هم بلندتر از پیش ادا می شد. روحیه هم داشت خراب می شد. می دانستم انتخاب هایی دارم. می توانستم به عنوان دختر تازه وارد خشمگین ادامه بدهم. می توانستم دست از پارکوی بشویم و به خانه بروم و با اسباب بازی هایم مشغول شوم. یا می توانستم برای به دست آوردن احترام دیدی تلاش کنم. و در دل انتخاب آخر، انتخاب دیگری هم بود. می توانستم منطقی با دیدی حرف بزنم و با حرفهایم یا با هر سیاست کودکانه دیگری نظرش را جلب کنم یا به سادگی ساکتش کنم. دفعه بعد که دیدی یکی از نظراتش را ابراز کرد، به سویش خیز برداشتم و هر آنچه را پدرم درباره نحوه مشت زدن یادم داده بود به کار بستم. هر دو روی زمین افتادیم. مشت‌ها کوبیده و پاها سمت هم پرت می‌شد. تمام بچه‌های آنجا دور ما حلقه زدند. فریادهایشان آکنده از هیجان و میل به خشونت بود. یادم نمی‌آید بالاخره چه کسی ما را از هم جدا کرد. دنین بود یا برادرم یا شاید هم مادری که او را صدا زده بودند. اما وقتی تمام شد، سکوتی از جنس زمان غسل تعمید بر آنجا حاکم شد. من رسماً به عنوان عضو محله پذیرفته شده بودم. من و دیدی آسیب ندیده بودیم، فقط خاکی شده بودیم و نفس نفس می زدیم. هرگز دوستان صمیمی نشدیم، اما حداقل این گونه احترامش را جلب کردم. بیو که پدرم همچنان پناه ما بود، پنجره ما به جهان. روزهای یک شنبه و شبهای تابستان آن را بر می داشتیم و بدون هیچ دلیلی، فقط چون می توانستیم گشت می زدیم. گاهی از محله‌ای در جنوب سردر می آوردیم که به پیل هیل معروف بود، چون تعداد زیادی دکتر آفریقایی آمریکایی آنجا زندگی می کردند. آنجا یکی از بخش‌های زیباتر و پولدارتر ساوت ساید بود، جایی که مردم دو اتومبیل در ورودی خانه داشتند و در پیاده‌روهایشان گل‌های فراوان کاشته بودند. پدرم نسبت به پولدارها کمی بدبین بود. او آدم‌های مغرور را دوست نداشت و در کل نسبت به مالکیت خانه احساسات متناقضی داشت. در دوره‌ای کوتاه او و مادرم به فکر افتاده بودند که خانه ای را نه چندان دورتر از خانه روبی بخرند. روزی با یک کارمند آژانس املاک برای بررسی به آنجا رفتند، اما عاقبت منصرف شدند. آن زمان من کاملا طرفدار خریدن خانه بودم. فکر می کردم اگر خانواده ام می توانست در جایی با بیش از یک طبقه زندگی کند خیلی خوب می شود. اما پدرم ذاتاً محتاط بود. همه چیز را سبک و سنگین می کرد و می فهمید که باید برای روز مبادا مقداری پسنداز داشته باشد. او به ما می گفت اصلا دلم نمی خواد خونه داشته باشم ولی فقیر باشم. برای من توضیح می داد چگونه کسانی تمام پسندازشان را دادند و مقدار زیادی وام گرفتند و عاقبت در خانه خوبی زندگی کردند، اما ابداً آزادی نداشتند. والدینم طوری با ما حرف می زدند، گویی بزرگ بودیم. آنها خطابه صادر نمی کردند، ولی با هر سؤالی هم که می پرسیدیم مخالفت نمی کردند. صرف نظر از اینکه چقدر بچگانه بود. آنها هرگز بحثی را به خاطر خلاص شدن خودشان شتاب زده تمام نمی کردند. حرفای ما ممکن بود ساعتها طول بکشد. اما به این دلیل که من و کریگ از هر فرصتی برای سوال پیچ کردن والدینمان درباره چیزی که نمی‌فهمیدیم استفاده می‌کردیم. وقتی کوچک بودیم می‌پرسیدیم چرا آدما توالت میرن یا چرا آدما به کار نیاز دارن و بعد آنها را با سوال‌های بعدی بمباران می‌کردیم. یکی از اولین فتوحات سقراطی من از سوالی به دست آمد که مرتبط با نفع شخصی‌ام بود. چرا باید برای صبحونه تخم مرغ بخوریم؟ که به بحثی ختم شد درباره ضرورت پروتئین و همین باعث شد بپرسم چرا کره بادام زمینی پروتئین محسوب نمی شود و عاقبت بحث‌های بیشتر منجر به این شد که مادرم درباره تخم مرغ که من هرگز دوست نداشتم تجدید نظر کند. طی 9 سال بعدی با دانستن اینکه به نتیجه دلخواهم رسیدم با خوردن کره بادام زمینی و مربا حسابی چاق شدم و یک دانه تخم مرغ هم نخوردم. وقتی بزرگتر شدیم، درباره مواد مخدر و روابط جنسی و انتخاب‌های زندگی، درباره نژاد و نابرابری و سیاست حرف می‌زدیم. والدینم انتظار نداشتند ما قدیس باشیم. به یاد می‌آورم پدرم معتقد بود که روابط جنسی باید لذت بخش باشد. آنها هرگز حقایق سخت‌تر زندگی را ماستمالی نمی‌کردند. مثلا کریگ در یک تابستان موتورسیکلتی جدید خرید و آن را از مسیر آسفالت کنار ساحل رنگین کمان، جایی که می توانستی نسیمی را که از روی آب می وزید احساس کنی، به شرق به سوی دریاچه میشیگان راند. کریک خیلی زود توسط افسر پلیسی که او را متهم به سرقت موتورسیکلت می‌کرد دستگیر شد. پلیس نمی‌خواست بپذیرد که پسر جوان سیاه‌پوستی می‌توانست از راهی شرافتمندانه موتور نو بخرد. افسر که خودش هم آفریقایی آمریکایی بود، در نهایت به شدت از سوی مادرم سرزنش و مجبور به عذرخواهی از کریک شد. والدینم گفتند آنچه رویداد منصفانه نبود، اما متأسفانه همین است که هست. رنگ پوستمان ما را آسیب پذیر کرده بود. این چیزی بود که همیشه مجبور بودیم با آن کنار بیاییم. حدس می زدم عادت پدرم در بردن ما به پیل هیل کمی جنبه آموزشی داشت. فرصتی که نشانمان دهد تحصیلات خوب چه نتایجی در بر دارد. والدینم تقریبا همه زندگیشان را در 3 کیلومتر مربع در شیکاگو سپری کرده بودند. اما این توهم را نداشتند که من و کریک هم زندگی مشابهی را داشته باشیم. قبل از ازدواج هر دو مدت کوتاهی به دانشگاه رفته بودند، اما هر دو پیش از فارغ التحصیل شدن از آن دست کشیده بودند. مادرم درس خوانده بود تا معلم شود، اما متوجه شد که ترجیح می دهد به عنوان منشی کار کند. پدرم پول نداشت شهریه‌اش را پرداخت کند و به جای آن به ارتش ملحق شد. کسی را در خانواده نداشت که با او صحبت کند و به دانشگاه برش گرداند. هیچ الگویی از اینکه زندگی با مدرک دانشگاهی چگونه خواهد بود وجود نداشت. در عوض 2 سال در پایگاه‌های نظامی مختلف خدمت کرد. هرچند به پایان بردن دانشگاه و هنرمند شدن برای پدرم به رویا تبدیل شده بود، اما سریعاً امیدهایش را تغییر داد و حقوقش را برای کمک به برادر جوانترش استفاده کرد تا او مدرک معماری بگیرد. پدرم در دهه 4 زندگیش بر پسنداز برای کودکانش متمرکز شده بود. خانواده ما هرگز قرار نبود خانه‌دار فقیر باشد، زیرا ما قصد نداشتیم خانه‌ای بخریم. پدرم با درک محدودیت منابع و شاید هم وقت به آنچه شدنی بود اقدام می کرد. موقعی که رانندگی نمی کرد، از چوب دستی برای راه رفتن استفاده می کرد. قبل از اینکه من مدرسه ابتدایی را تمام کنم، آن چوب دستی به عصا و خیلی زود به 2 عصا تبدیل شد. هرچند که درون پدرم را می فرسود و ماهیچه هایش را تحلیل می برد و عصبهایش را زائل می کرد، او آن را چالش شخصی خود می دانست، چیزی که باید در سکوت تحملش می کرد. به عنوان یک خانواده، ما خود را با خوشی‌های ساده سرپا نگه می‌داشتیم. وقتی من و کریگ کارنامه‌مان را از مدرسه می‌گرفتیم، والدینمان با سفارش پیتزا از رستوران ایتالیایی فیستا، رستوران محبوب ما، جشن می‌گرفتند. طی ماه‌های گرم سال، بستنی بسته‌ای می‌خریدیم. یک پیمانه شکلات، کره گردو و آلبالو و چند روز از آن می‌خوردیم. هر سال برای نمایش آکروبات هوایی وسایل پیکنیک بر می داشتیم و در طول دریاچه میشیگان تا محوطه نردکشی شده شبه جزیره‌ای که کارخانه تصفیه آب پدر آنجا قرار داشت می رفتیم. آن زمان یکی از معدود وقت‌های سال بود که خانواده‌های کارکنان اجازه داشتند از دروازه‌ها عبور کنند و روی محوطه چمنزار مشرف به دریاچه بنشینند، جایی که منظره شیرجه جت‌های جنگنده بالای آب با هر پنت هاوسی در منطقه لیک شور درایو رقابت می کرد. هر ژوئیه پدرم از محل کارش که مراقبت از دیگهای بخار کارخانه بود، 1 هفته مرخصی می گرفت و به همراه 1 خاله و چند خاله‌زاده روی هم در بیوک می نشستیم. 7 نفر در اتومبیلی 2 در به مدت چند ساعت. از جاده اسکایوی از شیکاگو خارج می شدیم. انتهای جنوبی دریاچه میشیگان را دور می‌زدیم و آنقدر می‌رفتیم تا به منطقه وایت کلاود میشیگان برسیم، جایی به نام دوک هپی هالیدی ریزورت. آنجا 1 اتاق بازی داشت، 1 دستگاه خودکار که نوشابه می‌فروخت و از همه برای ما مهمتر استخری بزرگ در فضای باز بود. 1 کابین با آشپزخانه کوچک کرایه و تمام روز در استخر بازی می‌کردیم. پدر و مادرم کباب درست می‌کردند، سیگار می کشیدند و با خاله ام ورق بازی می کردند. اما پدرم زمان زیادی را با ما بچه ها در استخر می گذراند. پدرم خوشتیپ بود، با سیبیلی که مثل داس از گوشه لبهایش آویزان بود. سینه و بازوهایش ستبر و عضلانی بود و نشانه ای از روزگار ورزشکاری. طی آن بعد از ظهرهای طولانی در استخر شنا می کرد و می خندید و ما را مثل عروسک در هوا بالا می انداخت. آن موقع پاهای تحلیل رفته اش ضعف کمتری نشان می داد. سنجش زوال کار سختی است، به ویژه وقتی در دل آن باشی. هر سپتامبر وقتی من و کریگ دوباره وارد مدرسه برین ماور می شدیم، بچه های کمتری را در زمین بازی می دیدیم. برخی به مدرسه کاتولیک در آن نزدیکی رفته بودند، اما خیلی ها کلن از محل رفته بودند. ابتدا احساس می شد فقط خانواده های سفید پوست می روند، اما بعد این هم تغییر کرد. خیلی زود دریافتیم که هر که می توانست برود می رفت. اکثر اوقات رفتنها بدون اعلام یا توضیحی انجام می گرفت. وقتی تابلوی برای فروش را جلوی خانه یاکرها یا وانتی را جلوی خانه تدی می دیدیم، می دانستیم قرار است چه روی دهد. احتمالاً مادرم بزرگترین ضربه را موقعی خورد که دوستش ویلما استوارت خبر داد که او و شوهرش پیشخست خانه ای را در حومه شهر که فورست پارک نام داشت پرداختند. خانواده استوارت دو فرزند داشتند و در پایین خیابان یوکلید زندگی می کردند. آنها هم مثل ما اجاره نشین بودند. خانم استوارت شوخ طبعی شرورانه ای داشت و خنده بلند مصری که مادرم را جذب او کرده بود. آنها دستور پخت غذاها و دسرها را با هم رد و بدل می کردند و پا به پای هم پیش می رفتند، ولی هرگز وارد حلقه شایعات محله آنگونه که سایر مادران درگیرش بودند نشدند. دانی پسر خانم استوارت همسن کریگ بود و ورزشکار. همین باعث شده بود خیلی زود با هم دوست شوند. پاملا دخترش نوجوان بود و علاقه چندانی به من نداشت، هرچند همه نوجوانها به نظر من خیره کننده بودند. چیز زیادی از آقای استوارت یادم نیست جز اینکه راننده ماشین توزیع یکی از شرکت‌های بزرگ پخت نان در شهر بود و او، همسر و بچه‌هایشان لاغرترین سیاه‌پوستانی بودند که دیده بودم. اینکه چطور از عهده پرداخت هزینه خانه‌ای در هومه برآمده بودند از فهمم خارج بود. معلوم شد فارست پارک یکی از اولین مجموعه‌های کاملاً طراحی شده آمریکا بود. نه فقط خانه‌های جدا جدا، بلکه دهکده‌ای کاملاً طراحی شده برای حدود 30,000 نفر با مراکز خرید، کلیساها، مدارس و پارک‌ها. تأسیس شده در سال 1948 که از جهات بسیاری قرار بود با تولید انبوه مسکن و حیات‌های متنوع الگوی هومه‌نشینی باشد. همچنین سهمیه ها طوری تعیین شده بود که بسیاری از خانواده های سیاه پوست بتوانند در ساختمانی معین زندگی کنند. البته زمانی که استوارت ها به آنجا رفتند، این سهمیه ها به وضوح از بین رفته بود. کمی بعد از نقل مکان، در یکی از روزهای تعطیل پدرم ما را به خانشان دعوت کردند. هیجان زده بودیم. برای ما یک جور تفریح بود، فرصتی برای دیدن هومه های افسانه ای. چهارتایی با بیوک از جنوب شاهراه راه افتادیم. از شیکاگو خارج شدیم و 40 دقیقه بعد هیجان زده به مرکز خرید فوق‌العاده تمیزی رسیدیم. کمی بعد در شبکه‌ای از خیابان‌های آرام چرخیدیم تا آدرسی را که خانم استوارت داده بود پیدا کنیم. از جلوی ساختمان‌های تقریباً مشابه گذشتیم. فارست پارک مانند شهری مینیاتوری از خانه‌های مدرن و مشابه بود. خانه‌های یک طبقه ساده با فرشی از ریگ‌های خاکستری نرم و نهال‌های تازه کاشته شده و بوته‌های گل در حیاط. پدرم از بالای داشبورد بیرون را نگاه کرد و گفت: چرا باید دلم بخواد جای اینقدر دور زندگی کنم؟ من هم فکر می‌کردم اصلاً معنایی ندارد. تا جایی که می توانستم ببینم هیچ درخت بزرگی مثل بلوط غول‌پیکری که از پنجره اتاق خوابم سرک می کشید آنجا نبود. همه چیز در فارست پارک جدید، وسیع و خلوت بود. هیچ مشروب فروشی در گوشه خیابان نبود که مردان ژنده پوش جلویش ولو باشند. هیچ اتومبیلی بوق نمی زد. صدای موسیقی از آشپزخانه هیچ کس به گوش نمی رسید. به نظر می رسید پنجره های همه خانه ها بستند. برای کریگ آنجا بهشت بود، چون تمام روز با دانی استوارت و دوستان هومه‌نشین جدیدش در زمینی مسطح و باز زیر آسمان آبی بازی کردند. پدر و مادرم ساعت خوشی را با خانم آقای استوارت ورق بازی کردند و من دنبال پاملا راه افتاده بودم و با شگفتی به موها، پوست روشن و جواهرات نوجوانانش نگاه می کردم. بعد همگی نهار خوردیم. غروب بود که بالاخره خداحافظی کردیم. در تاریکی به سوی محوطه‌ای رفتیم که پدرم اتومبیل را پارک کرده بود. کریگ خیس عرق بود. بعد از آن همه دویدن جان راه رفتن نداشت. من هم از پا در آمده بودم و دلم خانمان را می‌خواست. چیزی در آن مکان مرا عصبی می‌کرد. طرفدار حومه‌های شهر نبودم. البته نمی‌توانستم دقیقاً بگویم چرا. مادرم بعداً نظری درباره استوارت‌ها و محیط جدیدشان ابراز کرد. بر اساس این واقعیت که به نظر می رسید تقریباً همه ی همسایه‌های آنها در خیابانشان سفید پوست بودند. او گفت فکر کنم هیچ کس نمی دونست اونا خانواده سیاه پوستن تا اینکه ما به دیدنشون رفتیم. مادرم فکر می کرد آنگونه که از ساوت ساید با کادوی خانه نو در دست و پوست سیاه توزغ زده من به آنجا رفته بودیم شاید ناخواسته آنها را افشا کرده بودیم. حتی اگر استوارت ها آمدانه تلاشی برای پنهان کردن نژادشان نکرده بودند، احتمالاً به طریقی درباره آن با همسایگان جدیدشان حرف هم نزده بودند. اتمسفر محیطشان هرچه بود، استوارت ها آن را آشکارا مختل نکرده بودند. دست کم نه تا زمانی که ما به دیدارشان رفتیم. آیا آن شب کسی از پشت پنجره پدرم را موقع نزدیک شدن به اتومبیلش دیده بود؟ آیا سایه‌ای پشت پرده ای منتظر بود ببیند ما چه می‌کنیم؟ هرگز نخواهم دانست. فقط به یاد می‌آورم که وقتی پدرم به در سمت راننده نزدیک شد و چیزی را آنجا دید، بدنش کمی منقبض شد. کسی به بیوک عزیزش خط انداخته بود. خط باریک زشتی که روی در کشیده بودند و به هیچ وجه اتفاقی نبود. قبلاً گفتم که پدرم آدم خودداری بود. مردی که هرگز از مشکلات ریز و درشت شکوه نمی کرد و با سرزندگی آنچه را پیش می آمد می پذیرفت. دکتر چیزی را برایش فاش کرده بود که فرقی با محکومیت به مرگ نداشت، ولی او به سادگی زندگیش را ادامه داده بود. اتفاقی هم که برای اتومبیل افتاده بود فرقی با سایر چیزها نداشت. اگر راهی برای مقابله بود، اگر می شد برای تخلیه عصبی دری را محکم کوبید، پدرم چنین کاری نکرد. قبل از باز کردن در ماشین گفت عجب، دنیا رو ببین. آن شب بدون بحث چندانی درباره آن اتفاق به سوی خانه راندیم. شاید بیش از آن آزاردهنده بود که تجزیه و تحلیلش کنیم. در هر صورت کارمان با هومه تمام شده بود. حتما روز بعدش که پدر سر کار رفته دوباره به آن خط نگاه کرده و مطمئنم که اصلاً راضی نبوده. اما آن بریدگی روی رنگ متالیک چندان دوام نداشت. در اولین فرصت اتومبیل را به صافکاری برد و آن را درست کرد.